خب علی ابن ابی طالب بالاخره مجبور شد، علی ابن ابی طالب، حالا تفسیرایی که میکنیم. ولی بعضی وقتا شما اگر در خلوت خودتون برید نگاه بکنید سیره رفتاری علی ابن ابی طالب رو، هیچ وقت یه آدم سرخورده، ببخشید حالا من اینجوری میگم به ساحت مقدس ایشون، میخوام اصل ماجرا رو بیان بکنم، هیچ وقت شما علی ابن ابی طالب رو یک آدم سرخورده و یک آدم دوچار عرض بکنم افسردگی نمیبینی. این توجیهاتی که ما میگیم محصولش این میشه که خب پس علی ابن ابی طالب یه آدم سرخورده و عرض بکنم که دارای افسردگی تو جامعه بوده، توجیهاتی که بنده با عقل خودم میکنم نسبت به اون جریان 25 سال. ولی وقتی میبینم سیره عملی علی ابن ابی طالب میبینم، میبینم شخصیت غیر از این بوده.
خیلی عجیبه، یک کنشگر جدی اجتماعی، یه فعال اجتماعی، یک کسی که در تمام این 25 سال میگم اون موقع که حکومت دستش هستش که طبیعی است که پذیرفته و مسئولیت مستقیم داره، در اینجایی که از صحنه سیاسی کنار گذاشته شده، در اینجایی که به شدت در واقع فشار می آید که حتی فعالیت اجتماعی نداشته باشه، او کاملا کنشگر رفتار کرده. او کاملا مثل شخصی دیده می شود که مسئولیت اجتماعی به عهده خودش می بینه. فقط این که به خودش و خانوادش برسه نیست، به دیگران، حتی به همین حکومتی که او بر حق نمی داند بی اعتنا نیست، به واسطه این که بر صورت او رو مرتبط
بله دیگه. شما نصایح امیرالمومنین نگاه بکنید، تعبیر ما و نگاه ما اینه که خب علی ابن ابی طالب زی حق بوده، یه نفری اومده حق از علی ابن ابی طالب غصب کرده. خب ببینید من مطلقا وارد بحث سیاسی اینا نمیشم و دارم درباره روح دین و نگاه دین و نگاه قدیر صحبت میکنم. ممکنه بعضی از عزیزان بعدا اشکال بکنن بگن آقا شما مسلمات تاریخی، نه من مسلمات تاریخی رو میدونم، اما دارم از این زاویه نگاه میکنم و دارم یه نتیجه گیری منطقی از تاریخ میکنم که اگر علی ابن ابی طالب و طرف مقابلی که الان در جایگاه او نشسته قرار بود که با نگاه تفرقه افکنانه ما به دین نگاه بکنن، علی ابن ابی طالب به جای اینکه نصیحت خیرخواهانه بکنه اون حاکم وقت رو، باید هر جوری که شده در کار او کارشکنی میکرد.
بله تصوری که تقریبا
بعد ما با این تصورمون آره. بعد ما با این تصورمون نصایح علی ابن ابی طالب رو میخونیم. خب بالاخره ایشون تو جنگاوری آدم صاحب نظری بوده، تو عرصه سیاسی صاحب نظر بوده، جز صحابی درجه یک و شناخته شده اجتماعی بوده، آدمی بوده که میتونسته یک مشاور خیلی خوب باشه.
بله گروه جز در واقع نفرات و گروه های مرجع اجتماعی به حساب میومده.
بعد میبینیم علی ابن ابی طالب خیرخواهانه داره نصیحت میکنه،
درسته،
خیلی از زوایای ریز و با دقت. بعد اینو میخونیم با اون علی که ما میشناسیم و معرفی کردیم، میبینیم فرق میکنه. میایم میگیم آقا چرا این سوال برمی گه آقا چرا علی ابن ابی طالب مثلا همراهی کرده، راهنمایی کرده؟ بخاطر که علی ابن ابی طالب محور نگاهش بر عالم محور توحیده.
بله.
و میداند که دین آمده است که بشر رو با هم دیگه به یک وحدتی برساند و در سایه این وحدت به توحید برسند. اما ما نگاهمون چیه؟ نگاهمون اینه که حالا ما که میگم یعنی نوع تفکر ها، حالا عرض بکنم که جسارت نشه یه وقتی، چون این تعبیرات گاهی تو بحث بعضی از عزیزان خیلی موشکافانه نگاه میکنم، میگن نگاه اینجوریه یه وقتایی به دین. اگر نگاه نگاه تفرقه افکن باشه، علی ابن ابی طالب باید هر روز در اون جامعه یه فتنهی درست بکنه.
با یه جاهایی که اساسا مثلا فرض کنید در قائله‌ای که سر خلیفه سوم پیش آمد که اتفاقا این حرکت در واقع آشوب اجتماعیه که راه افتاده و اتفاقا اگر که کسی بخواهد لیدر و سرخط اینجا بشود، کلی هم به نظر میرسه که فایده میبره، یعنی توی اون جامعه پذیرفته هست، بین اکثریت اون جامعه پذیرفته هست. این اتفاقی برای حضرت میفته درست نقطه مقابل تصور ماست. یعنی عمری کسی بنابر حتی بیانات بعدی خود حضرت، وقتی که به خلیفه سوم میرسد، اتفاقات در تو حضرت میفتد که از نظر اون ناپسندترین اتفاقات بعد از پیغمبر هست.
حالا انتقاد داره علی ابن ابی طالب،
اما در نگاه اجتماعیش باز معقول رفتار میکنه، باز وحدت آفرین رفتار میکنه، باز هیچ جای ماجرا اون نوع اتفاقی رو که افتاده و اون شکل رو هرگز تایید نمی‌کنه.
حالا ببینید خوب شد، خوب جایی رفتید از تاریخ اتفاقا. میخوام ببینید تفسیر خودمون رو از تاریخ با واقعیت تاریخ و با روح، یعنی تعبیر دین از روح تاریخ دارم بیان میکنم، ببینیم چقدر تفاوت داره. یه عده‌ای از ما که خودمون رو شیعه علی ابن ابی طالب میدونیم، از اون جریانات اظهار خوشحالی میکنیم که در تاریخ اتفاق افتاد.
بله
خب به تبع اسم بله. حمایت، ولی خود علی ابن ابی طالب میاد واسه مردم سخنرانی میکنه، خب ما علی رو به عنوان امام اولمون و به عنوان عرض بکنم که بنده برگزیده خدا که در روز قدیر پیامبر اکرم دست او رو بالا برد، ولی مردم بعد بله. از خودش معرفی کرد، میشناسیم. از این علی ابن ابی طالب ما مطلقا توقع خلاف نداریم و اعتقاد داریم که او خلاف نمیگه. خود علی ابن ابی طالب میگه من در جریان دفاع از خلیفه عرض بکنم سوم حسن و حسین در بین فشار جمعیت نزدیک بود از بین برن،
که بره مدافع قرار
که بره یاری بره. بکنه بره. اگر آب رو بستن به خانه خلیفه سوم، علی ابن ابی طالب برسونه و جلوی این شکل رفتاری رو بگیره در جامعه.
آقا این تیکه های تاریخ اصلا ما انگار نمیخوایم بهش توجه، با اینکه بله. میدونیم، ولی اصلا سری
ازش اون وقت میگذاریم. ما به اسم علی ابن ابی طالبی که جاله. اونجا در اون صحنه لیدری نکرده، اونجا در اون صحنه سوار بر اون موج اختلاف افکن جامعه نشده، اونجا در اون صحنه اتفاقا به کمک شتافته تا جایی که به تعبیر خودش که ذره‌ای به اعتقاد من توش قلوب وجود نداره، داره حسنین که عزیزترین عرض بکنم که فرزندانش هستن به تعبیر پیامبر اکرم و به تعبیر خود امیرالمومنین، اونها رو سپر بلا قرار داده برای بله، جلوگیری بله. بعد من نوعی بیام به اسم حمایت از علی ابن ابی طالب از مخالفین علی ابن ابی طالب دفاع بکنم تو اون صحنه.
بله بله،
یه خیلی تفاوت دیدگاه دیگه.
من تعبیرم اینجور موقعا برای خودم این هستش که میگم به روش باطل از حق دفاع کردن. از اتفاقای پارادوکسیکال عجیب و غریب هست که ما پذیرفتمش و بعضی موقعا کیف میکنیم باشه جا.
بله.
میخوام یه سوال مستاقی دیگه از مسئلتون بکنم، ولی اجازه بگیریم که یه خورده تنفس بدیم دوباره خدمتتون باشه.
در خدمتتون هست.
پیغمبر میفرمایند اگه میخواین اهل فرقه هلاک شده، اهل جهنم، اهل غرق شدن، اهل فریفته شدن به دنیا، اهل ضرر کردن نشوید، دست از دامن علی برنده. ولایت و امامت اونه که نمیذاره شما ضرر بکنید. هیچ شری جرأت وارد شدن در زندگی شما رو با بودن علی نخواهد.
علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی حج و علی کعبه و علی زمزم، علی صفا و علی مروه و علی مشخاص، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی مسیح و دعاله و نفس پیغمبر، علی اول حسن ایمان شوهر زهر،
رفت اون روز خوش از یاد، دل علی خونه دردای علی رو جز چا، کسی نمیدونه دیده زهرا، ابر بهاره دیده زهرا، ابر بهاره، بی کس و تنهای تنها محرم علی شد جا، نیمه شبها نان و خرما روی دوش وجه الله، بی کس و تنهای تنها محرم علی شد چا، نیمه شبها نان و خرما روی دوش وجه الله. ماده سپردی برچون تو کریمی، نامت به لبن دلدار یتیمی، چون تویی ابوالیتاما همه امیدم ز همه بریدم، اما تو نبریدم، نام تو مولا دوای دردم، نام تو مولا دوای دردم، تا نفس در سینه داریم از قدیم عهدی آسمانی با امیر میگویی.
دوستان عزیز شنونده، به اتفاق بشنویم ادامه گفتگوی جناب آقای محمد نصرآبادی رو با کارشناس برنامه حجت الاسلام امین کثیری استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با اتحاد و قدیر خم.
بله، این برنامه ویژه برنامه عید شریف قدیر خم هست و عید ولایت امیرالمومنین علیه السلام از رادیو گفتگو، و خیلی ممنونم که همراهی میکنید این صحبت رو. ممکن است بعضیا بگن خب آقا از فضایل امیرالمومنین بگید، از چه میدونم نیکی هایی که در حقش، از مرتبه بلند. من فکر میکنم که این از جهت اجتماعی، از جهت معقول، از جهت انسانشناسی بالاترین فضایل حضرت رو داریم ذکر میکنیم به ترتیب. بله، در حوزه های دیگری هم، در معنویت، در چیزهای دیگر هم الا ماشاءالله و بلا عدد و بلا حصر فضایل از امیرالمومنین علیه السلام میشود گفت که به ذهن من و من که چه عرض کنم بزرگان بشریت حتی نمی گنجد، اما ظهور و بروز اجتماعی این وجود مقدس این گونه است که داریم میبینیم. حاجای کثیری، من نوعی اگر که بعد از سالها به ناحق کنار گذاشته شدن، بعد از سالها جفا شدن در حقم، بعد از سالها بدترین رفتاری رو که میشد در حق کسی، در واقع کسی حق بودش، بدترین جفاها رو دیدن و در حقش روا کردن، حالا به نقطه رسیدم که اون کسانی که حالا یا خود مستقیم خودشون یا فرزندانشون، برصورت جامعه‌ای که به من این جفاها رو کرده و یا سکوت کرده یا حتی به جا همراهی هم کرده، پشیمان شده برگشته سمت من. من اگر توی این موقعیت قرار بگیرم، اول از همه حسابی از خجالت این جمع در میام که خواها شما همونایی هستین که انقدر خلاصه دور از جون نادونی کردید دیگه در بهترین حالت شما عدب ترین حالت حیم ابو طالب دارن. این نیست، یعنی چی؟ یعنی این وجود عزیز هیچ جا دلش نمی گرفته، هیچ جا ناراحت نمی شده؟ یعنی چی آخه؟ مگه میشه یه کسی که ما معتقد هستیم که مظهر، مثل این که مظهر اسم، مثلا فرض کنید که از انواع اسماء جمال و جلال حضرت حق هست، از جمله مظهر اسم یا لطیف هم هست دیگه. وقتی که کسی اینقدر لطیفه، مگه میشود از جفا دلش نگیره؟ بعد این چه واکنشی در مقابلش؟ انگار نه انگار که این اتفاق افتاده. این نمیدونم چی باید دیگه.
من فقط اشاره بکنم حالا شنوندگان عزیزی که شاید تازه با ما همراه شده باشن، ما بحثمون حول این بود که قدیر آیا مایه وحدت یا مایه تفرقه.
وظیفه بنده بود که یادآوری کنم شما.
سلامت باشین. نه خواهش میکنم، چون خیلی نکته به نظرم نکته مهمیه و خیلی عنوان مهمیه و الحمدلله تا اینجا به نظرم میاد که مقدمات و مطالبی که گفتیم همه با مصداق بوده و همه مستدل بوده. هیچ جا سعی کردم که از دایره استدلال و منطق خارج نشم انشالله. خیلی مهمه که واقعا قدیر، بحث قدیر و نگاه به قدیر و نگاه به ولایت همش در سایه و بستر توحید و تحقق کلمه توحید و لا اله الا الله که نجات بخش بشره.
بله.
نمایید و دست مایه تفرقه و پایین آوردن شأن و منزلت و نگاه به موضوع ولایت و به موضوع قدیر تا یه حد کم و کوتاه و عرض بکنم که غلطی که فقط باشه دستمایه اختلاف و ایجاد اختلاف و اینها.
خیلی نکته مهمی ها جای کسیدی که ما هر آنچه که داریم در واقع دایره دین صحبت میکنیم ذیل منظومه توحید جا بگیره.
بله.
اگر رو درک نکنیم یعنی نقض غرض کردیم، مثلا دین هم دیگه دین نیست. به قول خود امیرالمومنین پوستین وارونه است که بر تن دین پوشانده می شود. ما دین می خواهیم داشته باشیم، دیندار باشیم، برای اینکه موحد باشیم. حالا اگر شکلی از دین داری انتخاب کردیم که در نقطه مقابل توحید بود، معلوم شود که پوستین وارونه بر تن دین پوشاندیم. دین ابزار رسیدن به دنیا شده. این تعبیر خود از تن
بله،
اسلام
بله، بله، بله.
یعملون بالهوا یریدون الدنیا، بر هوای نفس عمل بکنند سان خدای نکرده، به اسم دین، و به وسیله دین بخواهد به دنیا و به اصطلاح وابستگی های نفسانی خودش برسه.
حالا اگر من رسیدم، خیلی دلم میخواد یه گریزی هم، حالا مطلبه ها خلاصه ارادتی به ابا عبدالله کراری، گریزی هم به جریان کربلا بعد حتما اگر فراموش کردم بفرمایید، چون در همین راستای موضوع وحدت و
بله، بله.
اهمیت حفظ وحدت در تفکر دین و ذیل کلمه لا اله الا الله هستش.
آره دیگه، چون
که در کربلا چه اتفاقی افتاد،
مهمترین اتهامی که به حضرت ابا عبدالله زدن این بود که او فتنه کرده و بین صفوف مسلمین انشقاق ایجاد کرده.
یعنی دشمن این معنا رو خوب میشناخته،
رو مورد خدشه قرار داده.
یعنی دشمن این معنا رو خوب میشناخته و اهمیتش رو هم خوب میدونسته، برای مردم هم مسلم بوده.
بله.
این منطق قرآن که حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام با هم صحبت میکنن و اعتراض میکنه حضرت موسی که چرا جلوشون رو نگرفتی، میگه ترسیدم که بیای بگی بین بنی اسرائیل تفرقه افکنی،
یکی از اون نکته هاست که در قرآن خیلی کم بهش توجه شده.
خیلی، ولی ظاهرا مردم صدر اسلام این منطق براشون جا افتاده بوده که حفظ وحدت جامعه یه اصل خیلی مهمه و کلمه توحید و کلمه لا اله الا الله در زیر چتر این توحید محقق میشه.
بله.
که دشمن میاد و ابا عبدالله رو متهم میکنه،
به خلاف این رفتار. بله. کردن میکنه.
بله. بله. برعکس تفکر و منطق دینی امروز که اتفاقا جدا شدن و عرض بکنم که درگیر شدن و اختلاف میشه جزء فضائل مثلا دینداری، برعکس این منطق اون زمان پذیرفته. حالا اگر رسیدیم بحث میکنم، اما برسیم به دوران خلافت امیرالمومنین علیه السلام و دورانی که حضرت بعد از خلیفه و اون جریان عرض بکنم قتل خلیفه سوم.
بله.
که خیلی باز من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز و فرهیخته که بیندیشن ببینند بعضی وقتا بعضی از اتهاماتی که ما به ائمه ما وارد میکنیم به عنوان شیعیان و پیروانشون رفتارهایی است که اونها دقیقا مخالفش عمل کردن.
بله.
و دقیقا در جهت دیگری دارن حرکت میکنن و اینها خیلی قابل تأمل هستش. میرسیم به دوران خود خلافت امیرالمومنین علیه السلام. شما نگاه میکنید ببینید علی ابن ابی طالب در جامعه ای داره عرض بکنم به خلافت میرسه که در این جامعه اتفاقات خوبی برای علی ابن ابی طالب به صورت شخصی رقم نخورده. در جای حضرت عرض بکنم که خلیفه میشن که خب همسرشون در اون شهر به شهادت رسیده. در جایی حضرت به خلافت میرسند که بیمهری های متعددی نسبت به شخص ایشون اتفاق افتاده. شما نگاه بکنید ببینید اول دغدغه مندی علی ابن ابی طالب، اول سخنرانی پس از انتخابشون، حالا اگر اینجوری تعبیر کنیم چون بالاخره انتخاب از سمت مردم اتفاق افتاد، علی ابن ابی طالب حالا میگم من هر کدوم از این واژه ها رو چون نمیتونم کامل توضیح بدم، از اون طرفم میدونم که ممکنه بعضی از عزیزان اعتراض بکنن که آقا علی ابن ابی طالب انتصابی بوده انتخابی نبوده، ولی قرار گرفتنش در جایگاه خلافت
از طرف مردم لااقل
انتخاب شد اتفاق افتاد. علی ابن ابی طالب اولین سخنرانی که داره، ببینید دغدغش چیه؟ دغدغش اینه که آقا من حق شما رو، حق شمای مردم رو به عنوان کسی که به عنوان خلیفه انتخاب کردید میگیرم و سعی میکنم برای شما عرض بکنم که یک عدالتی حاکم بکنم بس. که در سایه این عدالت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در سایه عدالته که هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره و اون توحید محقق میشه. همون مطلبی که اول اشاره فرمودید شما، یعنی عدالت شاخصش همینه که هر کسی هر چیزی در سر جای خودش در جایگاه خودش درست قرار بگیره تا قطعات این جامعه تکمیل بشه و به واسطه تکمیل این قطعات به توحید
برسه. کل واحده، یک کل واحده منسجم مرتبط در واقع منظومه ای و در به قول امروزی ها یک سیستم درست شکل بگیره که این کل واحد حالا بتواند رشد.
دغدغه مندی علی ابن ابی طالب در ابتدای نشستن بر مسند چیه؟ من عدالتو میارم برای شما، ولو اینکه زحمت داشته باشه، ولو اینکه عرض بکنم برای من علی هزینه داشته باشه. اینو داره به مردم میگه علی ابن ابی طالب، به جای اینکه به دنبال این باشه. حالا شاید ماها اینجوری فکر بکنیم دیگه، محکمه تشکیل بده کی بود اون روز مثلا فلان کارو کرد، کی به حسن این مثلا جسارت کرد، کی اون فلان کارو بند، یه محکمه تشکیل بده و یه گروهی برید پیدا کنید اینا رو دونه دونه بیارید. همین رفتارهایی که ما در خلافت ها و ریاست ها و پادشاهی هایی که توی جهان تو تاریخ اتفاق افتاده، الان هم که الان اتفاق میفته میبینیم. اول که بر مسند میشینه تصویر حساب شخصی و گروهی و حزبی و جناحی و دینی
که وقتی که زاد دخلوا قريهن افسدوها وجعلوا عزت اهلها
اذله. بله، بعضی وقتا تصویر حساب شخصیه، بعضی وقتا تصویر حساب سیاسیه، بعضی وقتا تصویر حساب قومی و قبیله‌ایه، بعضی وقتا ممکنه متاسفانه تصویر حساب به اسم دین باشه. یعنی حالا که ما با این تفکر حاکم شدیم، اگر مسلمانی مسیحی، اگر مسیحی مسلمونا، اگر نمیدونم بودایی غیر بودایی، هر کی، یعنی داره میبینیم ما به ازاهاشو در دنیا انواع و اقسام میتونیم ببینیم، هم تو تاریخ هم تو تاریخ معاصر و الان میبینیم علی ابن ابی طالب همچین رفتاری نشون نمیده. میگه من این جامعه رو به سامان میرسونم، من کمک میکنم که این جامعه اگر آشفتگی درش هستش، اگر نابسامانی هست، به سامان برسه. پس مجموع رفتار علی ابن ابی طالب که برگزیده روز قدیر هست و معرفی شده در روز قدیر هست، مجموع رفتار علی ابن ابی طالب دعوت به توحیده و دعوت به توحید در سایه وحدت و دعوت به دین، نجات بشریت. دغدغش این علی ابن ابی طالب،
مسئله شخصی نداره،
مسئله شخصی نیست
و این توان رو در خودش ایجاد کرده که مسائل شخصی او تحت شعاع اون منفعت اجتماعی قرار بگیره. یعنی این توحید رو باز حتی در واقع اجراش تمرین داره، توان در خودش ایجاد کرده. خیلی خیلی نکته مهم است. خب من فکر میکنم که چون دیگه تقریبا با انتهای فرصتمونم رسیدیم، فکر میکنم که میتونیم از اون چه که گفتیم که مباحث تاریخی به نظر رسید در کنار این که مباحث منطقی داشتیم، اما از تاریخ خیلی کمک گرفتیم، خیلی شاهد آوردیم برای استدلال هایی که کردیم، اما طبعا می توانیم این رو فقط به عنوان یک مباحث تاریخی نبینیم، اینها چراغ راه امروز ما باشه. یعنی وقتی که به استناد همه این حرفا داریم نقد می کنیم نوع نگاه امروزمون رو، داریم نقد می کنیم نوع رفتار امروز به تبع اون نگاه، طبیعتا بازگشت به این چیزهایی که ما به اونها استناد می کنیم و یاد شاهد میاریم از اونها، اونها رو نمونه تأیید کننده نگاه و رفتار خودمون قرار میدیم، میتواند کمک کنه که خطاهای امروز رو هم اصلاح بکنیم. درست عرض میکنم؟
همینطوره، دقیقا همینطوره. یعنی وضعیت امروز ما و حرکتی که میکنیم تا به سوی ظهور انشاءالله، اون چیزی که میتونه ما رو به این شاخص برسونه که چقدر در مسیر دین و در مسیر ائمه طاهرین علیهم السلام حرکت میکنیم، به نظرم اون شاخص میزانی است که ما بتوانیم قلبها رو به هم نزدیک بکنیم، در جهت اعلای کلمه توحید حرکت بکنیم. کلمه توحیدم نه فقط لفظ لا اله الا الله عربی گفتن، نه، یعنی بشریت رو بر مبنای فطرت دور هم جمع کردن.
بله. من نگران هستم که اون بحث اشاره به استاب عبدالله علیه السلام هم در راستا فراموش نشه، چون دو سه دقیقه دیگه بیشتر فرصت این
بله.
صحبتمون نیست.
بله، عرض بکنم که خوب شد که یادآوری فرمودید. در جریان ابا عبدالله علیه السلام یه اتفاق ظریفی افتاد که اتفاقا همین تعبیرات و تفسیرهای تاریخی ما بعضی وقتا ممکنه خلاف حقیقت موجود در کربلا باشه. امام حسین علیه السلام دقیقاً زمانی حرکت خودشون رو آغاز کردند که مردم دعوت کننده به یک وحدتی رسیده بودن. ابا عبدالله حرکت نکرد برای اینکه وارد یه جایی بشه، یه قلع و غم و یه قتل عامی راه بندازه و در سایه این قلع و غم و قتل عام حکومتی رو بگیره. دلیلم چیه؟ دلیلم نوع حرکت امام حسین علیه السلامه. چون کسی که میخواد وارد یه جایی بشه، درگیر بشه، قلع و غم بکنه، نیاز به برنامه ریزی و دعوت و حرکت با خانواده نداره. دلیلم فرستاده ابا عبدالله علیه السلام.
بله. نوع مکاتبات، نوع صحبت،
یکی از پارادوکس های تاریخی که نگاه غلط به دین هیچ وقت نمیتونه حلش بکنه اینه که مسلم اون وقتی که میتونست ابن زیاد رو ترور کنه چرا ترور نکرد؟
اصلا باید ورق بر میگشت دیگه.
آره دیگه، تمام میشد.
یعنی معلومه شاید به هر روشی قرار نیستش که اون نتیجه حاصل بشه.
واقعا این پارادوکس،
چون روش غلط اصلا اون نتیجه که او دنبالش هست حاصل نمیکنه.
اصلا دنبال این نبود. ابا عبدالله زمانی حرکت کرد که مردم اعلام کردن ما متحد شدیم و به یه وحدتی رسیدیم.
بله.
دنبال این نبود که یه شورش اجتماعی رو رقم بزنه. همون نکته تحریفی که دشمن به مردم گفت.
درست، نقطه مقابلش.
دشمن به مردم گفت ابا عبدالله اومده که شورش بکنه و به هم بریزه.
درست.
ولی امام حسین دنبال این نبود. چرا؟ چون اون وقتی که مردم گفتن آقا ما در یه چیز وحدت رسیده بودیم، حالا دیگه نیستیم. ابا عبدالله گفت خیلی خوب، حالا که نیستید من برمیگردم. ولی قیام و نمیدونم 500 نفر 1000 نفر مسلح و ریختن توی یه شهری و به جون مردم انداختن و به جون حکومت انداختن که کاری نداشت. مسلم هم میتونست این کارو بکنه، ابا عبدالله از راه دور هم میتونست این کارو بکنه. ولی حضرت این کارو نکرد و ما متاسفانه یه وقتایی توی تاریخ نگاری عاشورا و بیان حرکت ابا عبدالله نقل قول دشمنان ابا عبدالله رو ذکر میکنیم به عنوان حرکت امام حسین.
بنابر خدا دست شما درد نکنه. خدایا به برکت نگاه مهربان خودت و اون لطفی که در حق بشریت داری که کسی مانند علی بن ابی طالب رو نصیب و روزی اونها کردی، بشریت کردی، تفضل کن بر همه ما، ما رو به حقیقت وجود علی بن ابی طالب آگاه‌تر و آگاه‌تر بگرد.
اللهم
تا هر روز ما عید و هر لحظه ما رشد باشه انشاءالله. خیلی ممنونم آقای کثیری، خیلی ممنونم مردم خوب و همراه رادیو گفتگو. خدا نگهدار.
به اطلاع شما شنوندگان عزیز می‌رساند رادیو گفتگو مدتی است فعالیت خود را در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های بله و ایتا به نشانی @ رادیو گفتگو آغاز کرده. به مناسبت عید سعید قدیر، رادیو گفتگو هدایایی را به اعضای کانال خود در پیام‌رسان بله تقدیم می‌کند. این جوایز تا عید سعید قدیر امروز تا ساعت 20 پاکت هدیه در کانال رادیو گفتگو قرار داده میشه. البته امروز آخرین روز هست. با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله، ضمن اطلاع از مهمترین اخبار دنیای ایران و جهان کلیپ ها و جدول پخش برنامه ها میتونید از این هدایا بهره مند بشید. رادیو گفتگو قصد داره در روز عید سعید قدیر امروز به 20 نفر از اعضای کانال خود در پیام رسان بله به قید قرعه جایزه بده. برای بهره مندی از این جوایز باید ضمن مراجعه به کانال رادیو گفتگو به نشانی @ رادیو گفتگو در پیام رسان بله برای شرکت در این قرعه کشی ثبت نام کنید.